صفحه 234. تنها چیزی که می‌بینم سالخوردگی، نقصان، پدر بودن و پدر بزرگ شدن است. دیگر حراس در چشمان فروید موج می‌زد. ولی یوزف، چطور می‌توانی چنین چیزی بگویی؟ آنچه من می‌بینم کامیابی است، نه فراشیبی و انحطاط. من امنیت و تحسین را در آینده‌ات می‌بینم. نام تو در کنار دو کشف بزرگ فیزیولوژیک جاودانی شده است. برویر به خود لرزید. چگونه اقرار کند که همه زندگیش را بر سر دستیابی به چنین نتیجه‌ای به قمار گذاشته است، ولی اکنون علاقه‌ای به آن در خود حس نمی‌کند. نه، این چیزها را باید برای خود نگه داشت. چیزهایی هست که نباید به جوان‌ترها گفت. زیگ، بگذار اینطور برایت بگویم که حس یک انسان 40 ساله نسبت به زندگی را نمی‌توان در 25 سالگی فهمید. 26، نزدیک به 26 سالگی. برویر خندید. مرا ببخشید. نمی‌خواهم مثل رئیس‌ها رفتار کنم. فقط بپذیر بسیاری مسائل خصوصی هست که می‌توانم با مولر در میان بگذارم. مسائلی در مورد زندگی زناشویی‌ام. مشکلاتی که ترجیح می‌دهم با تو مطرح نکنم. زیرا تو نباید چیزی را از ماتیل پنهان کنی و به دوستی نزدیکتان صدمه بزنی. فقط مطمئن باش چیزهای زیادی پیدا می‌کنم که با آقای مولر بگویم و با یاری گرفتن از حقیقت متقاعدش کنم. آنچه مرا نگران می‌کند مرحله بعدی است. یعنی پس از اینکه او به عنوان منبع کمک به تو روی آورد، چگونه به ناامیده او کمک کنی؟ درست نمیگویم؟ اینکه برای کاستن از باری که بر دوش میکشد چه میتوان کرد؟ برویر سری به تایید تکان داد. بگو ببینم یوزف، فرض کنیم این مرحله را همانطور که میخواهی طراحی کردی. 2 سالی پس از آن چه اتفاقی بیفتد؟ در چنین حالتی به دیگری چه پیشنهادی میتوان کرد؟ خیلی خوب است، تو مرا به فکر وامی داری. در این کار نظیر نداری زیگ. برویر چند دقیقه به فکر فرو رفت و بعد به حرف آمد. با اینکه بیمار من یک مرد است و هیستریک هم نیست، باز فکر می کنم دوست داشتم او نیز همان کاری را بکند که ویرتا کرد. مزرعه بخاری پاک نیست؟ بله، و همه چیز را بر من آشکار کند. من بر اثر شفابخش اعتراف و درد دل اعتقاد دارم. به کاتولیکا نگاه کن. کشیش ها قرن هاست که با شنیدن اعترافات آنها را تسکین می دهند. فروید جواب داد. نمی دانم این تسکین ناشی از اعتراف است یا حاصل ایمان به آمرزش الهی. بیماری داشتم که منکر وجود خدا بودند و با این حال از اعتراف سود می بردند. و سالها پیش خودم 2 بار چنین آسودگی و تسکین را با اعتراف نزد یک دوست تجربه کردم. تو چطور زی؟ تو حالا با اعتراف احساس آسودگی کرده ای؟ هرگز نزد کسی درد دلت را گفته ای؟ بله البته، نزد نامزدم. من هر روز برای مارتا می نویسم. برویر لبخندی زد و دست بر شانه دوستش گذاشت. اذیت نکن زیگ. چیزهایی هست که هرگز نمی توانی به مارتا بگویی. در واقع مشخصا به او نمی توانی بگویی. نه یوزف، من همه چیز را به او می گویم. مثلا چی را باید از او پنهان کنم؟ وقتی عاشق زنی هستی دلت می خواهد او از هر جهت تو را مناسب بداند. پس طبیعتاً چیزهایی را از او پنهان می‌کنی. چیزهایی که ممکن است تو را بد جلوه دهد. مثلا هوس‌های شهوانی است. روی متوجه سرخی شدید چهره فروید شد. آن دو هرگز در این زمینه‌ها با یکدیگر گفتگو نکرده بودند. شاید فروید هرگز با کس دیگری هم راجع به این مسائل حرف نزده بود. ولی تمایلات جنسی من تنها به سوی مارتا است. هیچ زن دیگری مرا جذب نمی‌کند. پس بگذار بگوییم قبل از مارتا. قبل از مارتای وجود ندارد. او تنها زنی است که در عمرم آرزو کردم. ولی زیگ، حتما زنان دیگری هم بودند. هر دانشجوی پزشکی در وین برای خود معشوقه‌ای دارد. شنیتسل جوان که انگار هر هفته یکی عوض می‌کند. این دقیقاً همان بخشی از دنیاست که دلم می‌خواهد مارتا را از آن حفظ کنم. همه می‌دانند شنیتسل فاسد است. من رغبتی به این هوسرانی ها دارم و نه وقت و پولش رو دارم. برای تهیه کتاب هایم به هر فلورین پولم نیازمندم. برویر اندیشید بهتر از هر چه زودتر این بحث را تمام کنیم. با این حال نکته مهمی را دریافتم و آن اینکه اکنون مرز آنچرا که می توانم با فروید در میان بگذارم به خوبی می شناسم. زیگ، من باعث شدم از موضوع بحث فاصله بگیریم. بگذار 5 دقیقه باقی مانده را به صحبت خودمان برگردیم. تو پرسیدی دوست دارم چه اتفاقی بیفتد. در جواب میگویم امیدوارم آقای مولر درباره ناامیدیش با من صحبت کند. امیدوارم از من به عنوان یک پدر روحانی اعتراف نیوش استفاده کند. شاید این خود به تنهایی شفابخش باشد و یا او را دوباره به انسانها نزدیک کند. او یکی از منزوی‌ترین آفریده‌هایی است که تا کنون دیدم. شک دارم هرگز سفره دلش را نزد دیگری گشوده باشد. ولی تو گفتی کسانی به او خیانت کردند. بدون شک به آنها اعتماد کرده و نزدشان راز دل گفته بوده است. در غیر این صورت خیانت معنایی ندارد. بله درست میگویی. خیانت موضوع مهمی برای اوست. در واقع فکر میکنم روشم باید بر اساس این قانون بنیادین پایه‌ریزی شود. پریمیوم نون نوچره PRIMUM NON NOCERE. نخست آنچه آزار نرسان. کاری نکن که به نوعی به خیانت تعبیر شود. برویر چند لحظه به کلمات خود اندیشید و بعد ادامه داد. میدانی زیک، من با همه بیمارانم این گونه رفتار میکنم. برای نهایت در زمینه با آقای مولر مشکلی داشته باشم. ولی مسئله اینجاست که پیش از این در ارتباط با او مزورانه رفتار کردم و این ممکن است از سوی او به خیانت تعبیر شود. با این حال کاری از دستم بر نمی آید. کاش می شد خود را از این گناه تطهیر کنم و همه چیز را با او در میان بگذارم. ملاقاتم با دوشیزه سالومه، همدستی دوستانش برای کشاندن او به وین و مهمتر از همه تظاهرم به اینکه بیمار من هستم نه او. فروت سری به مخالفت تکان داد. مطلقاً چون این تطهیر و اعترافی به خاطر خودت است نه او. نه من فکر میکنم که اگر میخوای به بیمارت کمک کنی باید با این دروغ زندگی کنی. برویر موافق بود. میدانست حق با فروید است. بسیار خوب. بگذار ببینیم تا اینجا چه در چنته داریم. فروید که دلباخته چون این تمرینهای ذهنی بود فوراً پاسخ داد. ما چند مرحله را مشخص کردیم. اول با راز دل گفتن مجذوبش کنی. دوم نقشها را عوض کنی. سوم کمکش کنی که سفره دل بکشد. و یک قانون بنیادین بر همه این مراحل حکم فرماست. اینکه نباید اعتمادش را از دست بدهی. باید از هر چه ظن خیانت به آن می رود بپرهیزی. قدم بعدی چیست؟ فرض کن اون ناامیدیش را با تو در میان گذاشت. بچه. بروی پاسخ داد. شاید نیازی به قدم بعدی نباشد. شاید او تنها با آشکار کردن خود به چنین هدف بزرگی که همانا تغییری در روش زندگیش دست یابد. آیا همین به تنهایی کفایت نمی کند؟ یک اعتراف ساده چنین قدرتی ندارد یوزف. اگر داشت هیچ کاتولیکی به اختلال عصبی دچار نمی شد. برویر ساعتش را بیرون کشید. بله قطعا همینطور است که می گویی. ولی شاید فعلا بیش از این نمی توانیم برنامه‌ریزی کنیم. و به پیش خدمت اشاره کرد که صورت حساب را بیاورد. یوزف من از این مشاوره لذت بردم و قدر چنین رایزنی هایی را می دانم. افتخار می کنم که تو نظریاتم را جدی می گیری. زیک در واقع تو در این زمینه بسیار موفقی. ما با هم گروه خوبی را تشکیل می دهیم. با این حال از روش جدیدمان انتظار موفقیت چندانی ندارم. چند وقت یک بار ممکن است بیمارانی پیدا شوند که به چنین درمان عهد بیزانسی تن در دهند. امروز احساس کردم بیش از آن که در حال طراحی یک درمان طبی باشیم به دسیسه چینی نشسته ایم. می دانی چه کسی را به عنوان بیمار ترجیح می دهم؟ آن یکی، آن را که درخواست کمک می کرد. یعنی هوشیاری ناخودآگاهی که در درون بیمارت به تله افتاده است. برویر بدون خواندن صورت حساب پولی به پیش خدمت داد. هرگز عادت به دقت در صورت حساب نداشت و گفت بله کار با او به مراتب راحت تر است. می دانی زیگ، شاید اصولاً هدف درمان باید همین باشد. رهاسازی آن هوشیاری پنهان، اینکه برایش رخصت استمداد در روشنایی روز را فراهم آوریم. آلیس یوزف، ولی آیا رهاسازی لغت مناسبی است؟ گذشته از هر چیز، او فاقد موجودیت جداگانه است. او بخش ناخودآگاه مولر است. آیا لغت مناسبتر برای آنچه ما در پیش هستیم یک پارچگی نیست؟ به نظر می‌رسید فروید تحت تأثیر اظهار نظر خود واقع شده است. چون آهسته مشت بر میز مرمرین کوبید و تکرار کرد یک پارچگی ناخودآگاه. این نظر برویر را هم به هیجان آورد. درست است زیگ، بصیرت حقیقی در همین است. بعد با چند سکه مسینی که در دست پیش خدمت گذاشت همراه فروید راهی میدان میشائلیس شد. پاورقی میدان میشایلیست میشایل لپلاتس MICHAELERPLATZ ادامه امد بله اگر بیمارم بتواند با این بخش از خود یک پارچه شود به پیروزی بزرگی دست یافته است. اگر بیاموزد که کمک گرفتن از دیگران کاملا طبیعی و ذاتی است، همین او را کفایت می‌کند. همینطور که قدم زنان از بازار کل پایین می‌رفتند، به معبر پر ازدحام گرابن رسیدند و از یکدیگر جدا شدند. فورد از خیابان نادلر به سمت بیمارستان پیچید، در حالی که برویر قدم زنان و از میدان اشتفانز به سوی خیابان بکر هفتم رفت که درست بعد از جایی که برج‌های رومی کلیسای سنت اشتفن پدیدار می‌شد قرار داشت. پاورقی بازار کل کل مارکت KOHLMARKT گرابن GRABEN آبراه نهر مترجم خیابان ناگلر ناگلش خاصه NAGLERSTRAWSE میدان اشتفانز اشتفانز پلاتس STEPHANSPLATZ سنت اشتفن SAINTSTEPHEN ادامه من صحبت با فروید او را نسبت به ملاقات فردا صبح با نیچه دلگرم کرده بود. با این حال این فکر آزارش می داد که مبادا همه آنچه مهیا کرده است خیال باطلی بیشتر باشد و در نهایت این تمهیدات نیچه باشد که رویا رویشان را رهبری کند. صفحه 241-14 نیچه واقعا خود را آماده کرده بود. صبح روز بعد بلافاصله پس از پایان معاینات برویه بر جلسه مسلط شد. دفتر یادداشت بزرگی را به او نشان داد و گفت ببینید چه خوب خود را آماده کردم؟ دیروز یکی از خدمتکاران به نام آقای کافمن محبت کرد و این دفتر را برایم خرید. پاورقی کافمن KAUFMAWN ادامه مد. از تخت بلند شد و ادامه داد. من یک صندلی دیگر هم برای اتاق درخواست کردم. بهتر نیست بنشینیم و کارمان را آغاز کنی؟ برویر در سکوت و در حالی که از توانایی موقرانه بیمارش در شگفت شده بود، پیشنهادش را پذیرفت و نزدیک نیچه نشست. هر دو صندلی رو به شومینه که شعله سرخی در آن زبانه می کشید قرار گرفته بودند. برویر پس از اینکه لحظه خود را گرم کرد، صندلی را طوری قرار داد که نیچه را بهتر ببیند و از او نیز خواست چنین کند. نیچه گفت: اجازه دهید کار را با تعیین مباحث و عمده آغاز کنیم. من مقوله هایی را که روز گذشته هنگام درخواست کمک بهشان اشاره کردید فهرست بندی کردم. سپس دفترش را گشود و نشان داد که چگونه تک تک شکایات برویر را در یک صفحه جداگانه یادداشت کرده است و بعد با صدای بلند شروع به خواندن کرد. اول احساس ناکامی، دوم احاطه شدن توسط افکار بیگانه، سوم بیزاری از خود، چهارم ترس از سالخوردگی، پنجم ترس از مرگ، ششم افکار خودکشی. آیا فهرستمان کامل است؟ برویر از لحن رسمی نیچه غافلگیر شده بود. از اینکه می‌دید درونی‌ترین دلواپسی‌هایش در یک فهرست متراکم و بالینی به او عرضه می‌شود، احساس خوبی نداشت. با این حال به خوبی همکاری کرد. نه کاملاً، من با همسرم دچار مشکل جدی شدم. خود را بسیار دور از او احساس می‌کنم. انگار ازدواج مانند تله‌ای به دامم انداخته است و در زندگی قادر به انتخاب نیستم. این رو یک مسئله در نظر می گیرید یا دو مسئله؟ بستگی به تقسیم بندی شما دارد. بله این خود مشکلی است. مقوله ها در یک سطح استدلالی قرار ندارند. بعضی نتیجه و بعضی علت آن دیگری است. برای نمونه احساس ناکامی شاید حاصل افکار بیگانه باشد و یا افکار خودکشی ممکن است نتیجه یا علت ترس از مرگ باشد. ناراحتی برویر شدت یافت. جهتی را که این گفتگو در پیش گرفته بود نمی‌پسندید. اصلا چه لزومی دارد فهرست تهیه کنید؟ فکر تهیه این فهرست به شکلی ناراحت هم می کند. نیچه آشفته به نظر می رسید. اعتماد به نفسش به وضوح کم مایه بود. یک تأخیر دیگر از جانب برویر کافی بود تا رفتارش را تغییر دهد. با لحنی آشتی جویانه پاسخ داد.
من تصور کردم با تنظیم شکایات در حسب اهمیت اصولی تر پیش می رویم. ولی صراحتا بگویم مطمئن نیستم که باید کار را با ریشه ترین مسئله که می تواند ترس از مرگ باشد آغاز کرد یا با سطحی ترین و فرعی ترینشان که هجوم اختیاری افکار بیگانه است. یا شاید باید از مشکلی آغاز کنیم که از لحاظ بالینی اضطراری تر و خطرناک تر است و آن افکار خودکشی است. یا از پردردسرترین آنها که هر روز زندگی شما را تباه می کند و آن بیزاری از خود است. نارامی برویر رو به افزایش بود. من اصلا مطمئن نیستم که روش مناسبی را برگزیده باشیم. نیچه پاسخ داد. ولی من این روش را از شیوه علمی خود شما عکس کردم. تا آنجا که به خاطر دارم شما از من خواستید که در مورد وضعیت کلی جسمانیم صحبت کنم. شما فهرستی از مشکلات من تهیه کردید و بعد بسیار اصولی پیش رفتید و هر یک را به نوبه خود مورد کنکاش قرار دادید. درست نمیگویم؟ بله، این شیوه ایست که من بر اساس آن معاینات طبیم را پیش میبرم. پس چرا اینطور در برابرش مقاومت میکنید دکتر برویر؟ آرا پیشنهاد دیگری دارید؟ برویر سری تکان داد و گفت با این توضیح من هم به روش پیشنهادی شما علاقه من میشوم. ولی مسئله اینجاست که وقتی از مقوله های اینچنین منظم صحبت میکنیم درونی ترین نگرانی هایم تحمیلی و ساختگی جلوه میکنند. در ذهن من همه این مشکلات به شکل خلاصی ناپذیری در هم تنیدند. وانگهی فهرست شما بسیار بی احساس است. ما با مسائل بسیار ضعیف و حساسی مواجهیم و نمیتوانیم در برخورد با آنها همان شیوهی را در پیش بگیریم که مثلا در مواجهه با کمردرد یا ضایعات پوستی کاربرد دارند. دکتر برویر، ناشیگری مرا با سنگدلی اشتباه نکنید. به خاطر داشته باشید همانطور که قبلا هم گفتم من فردی منزوی هستم و به تعاملات اجتماعی گرم و راحت خو نگرفتم. نیچه دفترش رو بست و برای یک لحظه از پنجره به بیرون خیره شد. بعد ادامه داد. بگذارید راه دیگری را امتحان کنم. یادم هست که دیروز می گفتید ما باید با هم روش را خلق کنیم. بگویید ببینم تا کنون تجربه مشابهی در کار تبابتتان داشته اید که بتوانیم از آن کمک بگیریم؟ تجربه مشابه؟ کار من و شما هیچ سابقهی در علم طب ندارد. من حتی نمیدانم که آن را چه بنامم. درمان ناامیدی یا درمان فلسفی یا نامی که بعدها ابدا می شود. البته برای درمان بعضی اختلالات روانشناختی از جمله اختلالاتی که زمینه جسمانی دارند مثل دلیریوم ناشی از تب، پارانویای حاصل از سیفلیس مغزی یا روانپریشی ناشی از مسمومیت با سرب، ما پزشکان را به بالین بیمار فرا می خوانند. مسئولیت بیمار مبتلا به ملانکولیای عود کننده و مانیا که سلامت جسمی یا زندگیشان در معرض تهدید وضعیت روانیشان است نیز با ماست. پاورقی دلیریوم D-E-L-I-R-I-U-M افت سطح هوشیاری همراه با گیجی، بیقراری و از دست دادن حس جهتیابی نسبت به زمان، مکان یا شخص که میتواند با ترس شدید و توهم همراه شود و ناشی از یک علت طبی است. دلیریوم ناشی از تب را در اصطلاح عامیانه هذیانگویی می‌خوانند. مترجم پارانویا P-A-R-A-N-O-I-A این اصطلاح در گذشته برای توصیف وضعیت زوال عقل و دلیریوم استفاده می‌شد. ولی در استفاده امروزی به معنای شکاکیت بیش از حد به کار می‌رود. مترجم ملانکولیای عود کننده involutional melancholia involutional melancholia به نوعی افسردگی دیررس که در زنان پس از یائسه‌ای و در مردان در دوره بزرگسالی ایجاد می‌شود گفته می‌شد. امروزه این اصطلاح دیگر مورد استفاده نیست. مترجم مانیا M-A-N-I-A یا شیدایی وضعیت روانی حاصل از خلق بالاست که با علائمی نظیره کاهش نیاز به خواب، افزایش فعالیت، خودبزرگبینی، افزایش اعتماد به نفس و پرش افکار شناخته می شود. این اصطلاح همراه با اصطلاح ملانکولیا برای نخستین بار توسط بوقراط در سال 400 پیش از میلاد برای اختلالات خلقی به کار برده شد. مترجم ادامه من این بیماری ها چگونه زندگی را تهدید می کنند؟ بیماران ملانکولیک به خود گرسنگی می‌دهند یا اقدام به خودکشی می‌کنند. مونیکا اغلب تا سرحد مرگ از خود کار می‌کشند. نیچه پاسخی نداد و در سکوت به آتش خیره شد. برویر ادامه داد: ولی واضح هست که این شرایط از موقعیت کنونی من بسیار فاصله دارد. درمان اینها نه فیلسوفانه است و نه روانشناختی. درمان‌های جسمانی نظیر تحریک الکتریکی، آبتنی، دارو و استراحت اجباری از جمله روش‌هایی هستند که در این موارد کاربرد دارند. گاه برای آرام کردن بیمارانی که دچار ترس‌های غیرمنطقی هستند نیز ناچاریم از تدابیر روانشناختی کمک بگیریم. اخیراً از من خواسته شد زن سالخورده‌ای را عیادت کنم که از بیرون رفتن می‌ترسید. ماها بود که از اتاقش خارج نشده بود. آنقدر با محبت با او صحبت کردم تا به من اعتماد کرد. بعد در هر ملاقات دستش را گرفتم تا حس امنیت را در او تقویت کنم و هر بار تا چند قدم خارج از اتاقش همراهیش کردم. ولی این بیشتر به بدیه سازی عقل سلیم میماند تا درمان، به آموزش کودکان میماند. انجام چنین اقدامات نیازی به حضور طبیب ندارد. نیچه گفت: اینها ارتباط چندانی با وظیفه ما ندارند. روشی مناسب تر سراغ ندارید؟ خب اخیراً بیماران زیادی هستند که با علائم جسمانی نظیر فلج، نقص در تکلم و نوعی نابینایی یا ناشنوایی به پزشک مراجعه می کنند. ولی علت اصلی بیماری در یک تعارض روانشناختی نهفته است. ما این وضعیت را هیستریا می نامیم که از ریشه یونانی هیستروس به معنای رحم گرفته شده است. پاورقی هیستروس HYSTERUS ادامه من. نیچه با حرکت سریع سر نشان داد که نیازی به ترجمه لغات یونانی ندارد. برویر با بیاد آوردن این که با یک استاد فلسفه روبروست فوراً ادامه داد: پیشتر تصور ما بر این بود که این علائم حاصل سرگردانی رحمند، که البته این نظریه در علم کالبدشناسی جایی ندارد. طرفداران این نظریه بیماری را در مردان چگونه توجیه می کردند؟ به دلایلی که هنوز ناشناخته است این بیماری زنانه است. مدرکی دال بر مشاهده بیماری در مردان موجود نیست. من همیشه فکر کردم که هیستریا باید مورد توجه فلاسفه واقع شود. شاید آنها هستند که در نهایت علت ناهمخوانی میان علائم هیستریا و مسیرهای کالبدشناسی را شرح خواهند داد. منظورتان چیست؟ بروه احساس آرامش بیشتری کرد. توضیح مقوله های طبی برای یک دانشجو دقیق نقش آشنایی بود که به راحتی از عهده ایفایش برمی آمد. برای مثال من بیمارانی دیدم که دستهایشان بی‌حس شده است، ولی این بی‌حسی نمی‌تواند ناشی از اختلال عصب دست باشد، بلکه نوعی بی‌حسی دستکشی است. به این معنی که از مچ به پایین چیزی حس نمی‌کنند، انگار نوار بی‌حس کننده‌ای به دور مچشان بسته باشند. نیچه پرسید: و این مسئله با ساختار دستگاه عصبی هماهنگی ندارد؟ دقیقاً، عصب‌دهی دست به این سادگی نیست. دست از سه مسیر جداگانه عصب‌دهی می شود. اعصاب زند زبرین، زند زیرین و میانی که هر یک دارای مرکز جداگانه‌ای در مغز هستند. پاورقی زند زبرین Radial Nerve RADIAL NERVE زند زیرین Ulnar Nerve ULNAR NERVE میانی MEDIAN NERVE ادامه من. حتی نیمی از یک انگشت از یک مسیر و نیم دیگرش از مسیری دیگر عصب‌دهی می شود. ولی بیمار این موضوع را نمی دانند. مثل این است که بیمار فکر می کند که همه دستش توسط یک عصب واحد به نام عصب دست عصب‌دهی می شود و اختلالی که پدید می آید هم با این تصور بیمار همخوانی دارد. نیچه همونطور که دفترش را می گشود تا چند کلمه یادداشت کند گفت: بسیار جالب است. فرض کنید که زنی با علم کالبدشناسی آشنا باشد و مبتلا به هیستریا شود. آیا تظاهر بیماری او با این علم همخوانی خواهد داشت؟ مطمئن است که همینطور خواهد بود. هیستریا یک بیماری ذهنی است نه جسمانی. شواهد زیادی موجود است که در این بیماری عصب دچار زایعه نمی شود. در واقع علائم در بعضی بیماران به دنبال مسمریزه شدن در عرض چند دقیقه ناپدید می شود. پس درمان رایج فعلی کمک گرفتن از مسمریزم است؟
خیر. متاسفانه مسمریزم میان پزشکان، لااقل پزشکان وین جایی ندارد. این روش به چند دلیل چندان خوشنام نیست. اول اینکه بسیار از پیشکسوتان استفاده از این روش، افراد حقه‌بازی بودند که هیچ آموزش پزشکی ندیده بودند. به علاوه درمان حاصل از مسمریزم همواره گذراست. ولی این واقعیت که این روش هرچند گذرا ولی به هر حال مؤثر است، دلیلی بر جسمانی نبودن علت بیماری است.
نیچه پرسید، آیا خود شما هرگز به درمان چنین بیمارانی پرداخته اید؟
تنها چند مورد معدود. بیماری بود که من به درمان طولانی او پرداختم و لازم است در مورد او با شما صحبت کنم. نه به این دلیل که شما را وادارم از چنین روشی در درمان من استفاده کنید، بلکه به این دلیل که به ما کمک می کند کار با فهرست شما را از مورد دومی که یادداشت کرده اید آغاز کنیم.
نیچه دفترش را گشود و با صدای بلند خواند: احاطه شدن توسط افکار بیگانه.
منظورتان را نمی فهمم. چرا بیگانه؟ و این موضوع چه ارتباطی به هیستریا دارد؟ اجازه دهید موضوع را روشن کنم. این افکار را بیگانه می خوانم به این دلیل که به نوعی مرا از خارج خودم مورد هجوم قرار می دهند. نمی خواهم بهشان فکر کنم، ولی زمانی که به آنها دستور می دهم از ذهنم دور شوند، تنها برای مدت کوتاهی می گریزند و خیلی زود آرام و تدریجی دوباره به ذهن رسوخ می کنند.
پاورقی
توصیفی که نویسنده از زبان پرویر ادامه می دهد، هماهنگ با توصیف افکاری است که امروزه آنها را افکار وسواسی می خوانیم. مترجم ادامه امد. ولی درباره موضوع افکار باید بگویم که در ارتباط با زنی زیبا، همان بیماری که به دلیل هیستریا تحت درمان من بود هستند. بهتر نیست داستان را از ابتدا و به طور کامل بازگو کنم؟
نیچه با شنیدن این پرسش برویر، بیش از آن که کنجکاو به نظر بیاید ناراحت شد.
به عنوان یک قانون کلی پیشنهاد میکنم جریان را طوری توضیح دهید که برای فهم موضوع کفایت کند. من مصر هستم که در هیچ شرایطی خود را شرمسار یا تحقیر نکنید که نتیجه خوبی به بار نمی آورد.
نیچه مرد رازداری بود. برویر این را می دانست. ولی تصور نمی کرد از او هم بخواهد که رازدار بماند. برویر متوجه شد که این مورد نیازمند پافشاری است. باید راز خود را تا آنجا که ممکن است آشکار کند. اندیشید تنها در این صورت است که نیچه می آموزد در راز دلگشودن و اعتماد به دیگران وحشتی نیست.
ممکن است حق با شما باشد، ولی تصور می کنم هرچه بیشتر احساسات درونیم را به زبان آورم آرامش بیشتری پیدا می کنم.
نیچه راحت به نظر نمی رسید، ولی با حرکت سر از برویر خاص ادامه دهد.
داستان از 2 سال پیش آغاز می شود، زمانی که یکی از بیمارانم از من خواست درمان دخترش را که برای فاش نکردن نام واقعیش از این پس با نام آنا او از او یاد می کنم بر عهده گیرم.
ولی شما روش خود را در ساختن نام مستعار به من آموخته اید، پس اول نام او باید به پ باشد.
برویر با ترسومی بلب اندیشید، این مرد هم مثل زیک هیچ چیز را فراموش نمی کند. و به بیان جزئیات بیماری برتا پرداخت. ضمناً لازم است بدانید که این آنا او زنی بود 22 ساله، بسیار باهوش، تحصیل کرده و به شکل حیرت انگیزی زیبا. نسیم یا بهتر بگویم گردبادی از نشاط برای یک مرد 40 ساله رو به پیری. آیا هرگز با چنین زنانی برخورد داشته اید؟
نیچه این سال را بی‌پاسخ گذاشت. از شما پزشک او شدید؟
بله، من درمانش را پذیرفتم و هرگز به این اعتماد خیانت نکردم. خطاهایی که در صدد آشکار کردنشان هستم، همه در فکر و تصوراتم شکل گرفته و در عمل به وقوع نپیوستند. بگذارید ابتدا بر درمان روانشناختی که در مورد او به کار بردن تمرکز کنیم. در ملاقاتهای روزانه امان او خود به خود به یک خلسه سبک فرو می رفت و در آن حالت همه وقایع و افکار ناراحت کننده ای را که در طول 24 ساعت قبل داشت مطرح می کرد یا به اصطلاح خودش بیرون می ریخت. این عمل که خودش آن را بخاری پاک کنی می خواند باعث می شد تا 24 ساعت احساس بهتری داشته باشد، ولی تأثیری بر علائم هیستریکش نداشت. تا که من یک روز اتفاقاً به روش مؤثری دست یافتم. برویر توضیح داد که چگونه با بیرون کشیدن علت اصلی هر نشانه
نه تنها تک تک علائم برتا را پاک کرد، بلکه یاریش کرد تا علت بنیادین را که همانا هراس از مرگ پدرش بود بیابد و به این ترتیب توانست جنبه های مختلف بیماری برتا را درمان کند. نیچه که مشتاقانه یادداشت برمی داشت بانگ زد: درمان شما به زعم من خارق‌العاده است. شاید کشفی خطیر در معالجات روانشناختی باشد. شاید برای بیماری خودتان نیز به کار بیاید. این احتمال را که کشف شما به یاری خودتان بشه تابد می پسندم. زیرا کسی نمی تواند از کمک دیگری بهره ببرد و انسان نیازمند نیرویی است تا خود یاریگر خیش باشد. شاید لازم باشد شما هم مثل آنا او علت اصلی هر یک از مشکلات روانشناختیتان را پیدا کنید. ولی چرا به کارگیری این روش را برای خودتان توصیه نمی کنید؟ برویر با قاطعیت خاص یک پزشک پاسخ داد: به چند دلیل. وضعیت من با آنا بسیار متفاوت است. من استعداد هیپنوتیزم شدن ندارم. هیچگاه تجربه حالت